أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که تکرر وجود محاله. یک وجود که عین تشخصه بخواهد دوباره موجود بشه، یعنی همون وجود به عینه باز وجود جدید پیدا کنه، محاله. حالا خواه این وجود جدید بعد از آن باشد که وجود اولی معدوم شده، و خواه نه، کنار همون وجود اولی با اون وجود اولی به خود موجود باشه. اونجایی که وجودی باشه و معدوم شده باشه و باز خود او بخواهد موجود بشه، این اسمش اعاده معدومه. وقتی تکرر وجود محاله، پس اعاده معدومم که یکی از اقسام تکرر وجوده محاله. کسانی که این مسئله رو نظری می دانند، ادله‌ای بر این اقامه کردند که اگر مسئله رو ما بدیهی دانستیم، اون ادله تنبیهات بر یک امر بدیهی خواهد شد. دلیل سومش اینه که اگر اعاده معدوم بخواد جایز باشه، معناش اینه که اون شی با تمام خصوصیات خودش موجود بشه. تمام خصوصیات یکیشم زمانه. شیئی که موجود بوده بخواهد با تمام خصوصیاتش دوباره موجود بشه، سلام علیکم و رحمت الله، بازگشتش به اینه که همون شی در ظرف خودش به عینه موجود بشه. چرا؟ برای اینکه ما فرض کردیم زید امروز موجوده، فردا معدومه، پس فردا خود اون زید امروزی به عینه میخواد موجود بشه. به عینه بودنش به اینه که امروزیش هم حفظ بشه. اگه بخواد امروزیش حفظ بشه، پس اعاده او در پس فردا بازگشتش به ایجاد اوست در همین امروز، چون اون پس فردا به عینه میخواد موجود بشه با تمام خصوصیات. یکی از خصوصیاتش امروزی بودنشه. پس اعاده برمیگرده به ابتدا. اعاده کردن اون موجود یعنی خلق او در همون ابتداء وجود، و قهرن معاد میشه همون مبتدا. یعنی لازم میاد از فرض اعاده عدم اعاده. یعنی شما وقتی فرض کردید اعاده شده، چون اعاده اوست به عینه، به عینه یعنی خود او با تمام خصوصیات مجددن موجود بشه. یکی از خصوصیاتش همینه که در اون زمان خاص بوده، پس باید او در همون زمان خاص موجود بشه. یعنی در عین اینکه اعاده هست، اعاده نباشه. پس اعاده بازگشتش به ایجاد ابتدایی میشه، و معاد میشه همون مبتدا. هازا خلفا، این خلاف فرض ماست. فرض اینه که میخواییم اعاده بشه در حالی که اعاده نمیشه، میشه همون ایجاد ابتدایی. پس بنابراین از فرض اعاده خلافش لازم میاد. یعنی شما هر جا فرض بکنید اعاده شی را به عینه، از همون فرضش لازم میاد عدم اعاده. یعنی از خودش لازم میاد عدمش. این همونیست که مستلزم تناقضه و ماها. و منها دلیل سوم این است که ان اعادت المعدوم به عینهی توجب کون المعاده هو المبتدع. اعاده معدوم به عینه یعنی به شخصه، این موجب میشه که اون معاد همون خود مبتدع بشه. چرا؟ لأن فرض العینیه، برای اینکه چون فرض اینه که این به عینه خود او، فرض عینیت یوجب و موجب میشود که کون المعاد هو المبتدا، این معاد خود مبتدع باشی. خود مبتدع باشی در چی؟ ذاتن، در اصل ذات و ماهیتش، اگه اون زید انسان، اینم انسان باشه. و فی جمیع الخصوصیات المشخصه، و در همه خصوصیاتی که اون ذات رو مشخص میکنه، مثل مکان، مثل زمان، مثل وضع، مثلا متا و امثال اینها. حالا متا همون رابطه شه، یعنی هیئت حاصل از ارتباط شه به زمان. در همه خصوصیات مشخصه باید همون باشه، حتی زمان، حتی زمانش هم باید همون باشه. و اگه زمانش همونه، ایجاد این دوباره یعنی اعادهش، اعاده یعنی ایجاد دوباره او، برمیگرده به ایجاد او در همون ظرف اول. خب ایجاد او در همون ظرف اول یعنی فیعود المعاد مبتدا، پس میشه معاد شما مبتدا. یعودو یعنی یسیر، و از افعال ملحق به ساره است. اون معاد اسمش مبتدا، خب یعنی اونی که شما معاد فرض کردید معاد دیگه نمیشه، میشه مبتدا، همون ابتداییه، همون اولیه. و حیثیت الاعاده عین حیثیت الابتدا، اینم عطف است بر اسم خبر یعودو، یعنی و یعودو. و میشود حیثیت اعاده عین حیثیت ابتدا. اعاده یعنی همون ایجاد ابتدایی. هازا خلفون، هازا خلفونشون واضح بوده دیگه نفرمان. دلیل چهارمی که آورده شده برای اینکه عاده معدوم محاله، شبیه همین دلیل منتها، در این دلیل عینیت معاد با مبتدع مورد نظر بود، چون می‌خواستیم اعاده معدوم بشه به عینه. حالا میان همین عینیت رو در چند تا معاد در نظر می‌گیرن، میگن اگر اعاده جایزه، خب یه چیزی که معدوم بوده میخواد اعاده بشه. اعاده که جایز شد، ما یک بارش و دو بارش و سه بارش هم میگیم جایزه، چون وقتی جایز شد حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اون شیئی که معدوم بوده دو روز پیش، امروز میخواد اعاده بشه. خب حالا یه بار اعادهش میکنه. بار اول که اعادش کردیم، زیدی که پریروز موجود بوده، دیروز معدوم بوده، امروز میخواد اعاده بشه، اعادش کردیم. اعادش کردیم، یه وجودی محقق شد دیگه. حالا فرض میکنیم که یه بار دیگه هم میخواییم همون رو اعاده کنیم امروز. اعاده دوم او یعنی یه وجودی عین وجوده اولی. بله، چون بناست همون زید پریروزی به عینه با تمام خصوصیات چیه؟ امروز اعاده بشه. خب اولین اعاده میشه یه زیدی موجود رو صندلی شماره یک نشست. وقتی که اعاده دوم میخواییم بکنیم، چون فرض اینه این اعاده همونه به عینه، پس این دومی هم میشه همون زیدی که نشسته رو صندلی شماره یک. ولی اگه یکی دیگه بشه که به عینه نمیشه. پس اینجا ببینید دوتا عودها وجود خارجیشون و واقعشون میشه یک. حالا اگه سه تا عود باشه، بازم الکلام هو الکلام، یعنی سه تا عود هم مصداق خارجیش میشه همون زیدی که نشسته رو صندلی شماره 1 به مقتضای عینیت. عود چهارمی هم باز میشه همین. خب اون وقت سوال، اگر ما زیدی که پریروز موجود بوده و دیروز معدوم شده و امروز اعادش کردیم، حالا موجود شد، دست میذاریم روی یه دونه زید، این چند تا عوده؟ اگه بگید یکی، درست. اگه بگید دوتا، بازم درست. اگه بگید سه تا عود، بازم درست. چرا؟ برای اینکه یه عود باشه همین میشه. اگه دوتا عود بشه بازم همینه. سه تا عود باشه همینه. حالا تا بی نهایت هم که پیش برید بازم همینه. خب پس حالا چند تا عود شده فلواقع؟ مشخص نیست واقعا، نه بر ما مشخص نیست، در لوح، در نفس الامر، نفس الامرش این چند تا عوده معلوم، چون یکی با دوتاش با صدتاش با بی نهایتاش هیچ فرقی نمیکنه. فرض کردیم که محقق شد، ولی عود فرضی که محال نیست، چون فرض محال که محال نیست. ما میخواییم بگیم اعاده معدوم جایزه، یعنی ما با این که محال میدونیم میاییم فرض میکنیم جوازشو، ما میگیم بر این جواز حقیقی این تالیف فاسد ها بار میشه، ولی محال میدونیم بعد از محال دونستن میگیم تالیف فاسد داره. خب اگه محالشو قبول داره که دیگه تالیف فاسد اثبات نمیخواد بکنی. نه ما اینو تذکر داریم، مشخص نیست خود واقعش، یعنی این واقعه فی حد نفسه یه عود باشه همینه، دو تا عود باشه فلواقع همینه، سه تا عود باشه همینه. پس این میشه یه موجود خارجی که عددش فی نفس الامر، یعنی فی حد ذاته، نه اینکه ما میدونیم یا نمیدونیم، اصلا به ما کار نداره. فی نفسه مشخص نیست که یه عوده، دو تا عوده، ده تا عوده، صد تا عوده. خب یعنی یه چیزیست موجود در حالی که از نظر عدد تشخص نداره، در حالی که وجود عین تشخص از همه لحاظ، هر چیزی که موجوده از هر جهت متشخصه، حتی از نظر عدد. از نظر عدد هم اگه یه چیز موجوده یا یکیه یا دوتاست یا صدتاست یا هزارتاست، دیگه نمیشه واقعش تشخص از همه جهات داشته باشه، اما از نظر عدد یه چیزی موجود باشه و متشخص از نظر عدد نباشه. این معنیش اینه که هم موجوده و هم موجود نیست، چون وجود مساوق است با تشخص. پس بنابراین میگیم عینیت، دوباره اینو تقریر میکنیم، عینیت ایجاب میکنه که اعاده اول با اعاده دوم واقعش یه مصداق بیشتر نداشته باشه، چون باید عین همون زید باشه، یعنی خودش. خب خودش در عود اول خودشه، در عود دوم هم چیه؟ خودشه، در عود سوم هم خودشه. پس این خودشی که ما داریم که عین زیده، اگه دست بذاریم روش و بگیم فی نفس الامر این چند تا عوده، خود نفس الامرش هیچ مشخص نیست. برای اینکه یه عودش و دو تا عودش و سه تا عودش و صد تا عودش همین است و لیس الا، همون خودشه. پس این خودش در عین اینکه فرض شده موجوده، در عین حال تشخص از نظر عدد نداره، و چیزی که تشخص از نظر عدد نداره پس تشخصش لنگی داره. وقتی تشخصش لنگی داره وجودش هم لنگی پیدا میکنه، چون وجود عین تشخصه، پس این نمیتونه موجود باشه. نم دلیل چهار. و منها انه لو جازت الاعاده، اگر جایز باشه، یعنی فرض بر این گذاشتید که جایزه و محقق میشه، لم یکن عدد العود بالغن حدن معینن یقف علی، نخواهد بود عدد عودها بالغ به یه حد معینی که بر اون حد بیسته. بگید این دو تا عوده نه بیشتر، نه، چون سه تا عودم باشه همینه، نمیتونید بگید نه بیشتر. چرا عدد عود به یه حد معینی که بر اونجا متوقف بشه بالغ نخواهد شد؟ از لا فرق بین العودت الاولا و ثانیه و ثالثه و هاکذا الی ما لا نهایت الا، زیرا فرقی نیست بین عوده اولا، همین خود زیده که رو صندلی شماره یک میشه، عوده ثانیه هم باز خود زیده، عوده ثالثه هم باز خود زیده، تا بی نهایت شما پیش برید. فرقی بین اینها نیست، کما لم یکن فرق بین المعاده و المبتده، همونطوری که در دلیل سوم معلوم شد که فرقی بین معاد و مبتدع نیست. این لم یکن فرقون هیچ ربطی به این دلیل نداره، این یه جمله معترضه است، اشاره به اینه که این دلیل با اون دلیل از این جهت یه اشتراکی دارن که در اون دلیل عینیت معاد با مبتدع ایجاب میکرد که معاد همون مبتدع باشه پس اعاده محقق نشده باشه، اینجا عینیت این اعاده ها ایجاب میکنه که اعاده دوم و اول یکی باشه، اعاده سوم با اول و دوم یکی باشه. پس این کما لم یکن یه جمله معترضه است، نه صغرای دلیل نه کبرای دلیل، اشاره است به دلیل سوم. ازا تو خط تیره بود خوب بود. لو جازت الاعاده عدد عود نمیرسد به یه حد معینی که بر اونجا متوقف بشه، زیرا عوده اولا و ثانیه و ثالثه و هاکذا الی ما لا نهایت الا هیچ فرقی نخواهند داشت، همون میشن زید رو صندلی شماره یک. خب نداشته باشن، کبراش اینه، و تعین العدد من لوازم وجود شیء المتشخص، در حالی که تعین عدد شیء از لوازم وجود شیء، اون شیئی که تشخص داره، تشخص داره یعنی موجوده، چون وجود عین تشخصه، هر چیزی که موجوده عددش هم فی الواقع باید تعین داشته مشخص میشه. این همه حرف حکما بود، یعنی کسانی که میگن تکرر وجود محاله و در نتیجه یه قسم از تکرر وجود که اعاده معدوم هست اون رو هم محال میدونن، و این هم ادله بود که حالا یا دلیل یا تنبیه ذکر. در مقابل کسانی هستن که میگن اعاده معدوم جایزه، اونا تکرر وجود براشون مطرح نبوده، چون گفتیم طرح این مسئله به این صورت به دست آقای طباطبایی شده، اون مسئله‌ای که قبلا مطرح بوده بین فلاسفه و متکلمین اعاده معدومه، حالا متکلمین یه عده‌شون میگن اعاده معدوم جایزه. اینها یه انگیزه دارن و یک دلیل. انگیزه یعنی چیزی که وادار کرده اونها رو که اینو قائل بشن، معاده. متکلم میگه تمام شرایع حق آمدن و گفتن که این انسان بعد از اینکه مرد و بدنش پوسید دوباره همون خودش عود داده میشه، و معاد رو هم معاد میگن به خاطر اینکه عود میکنه خودش، برمیگرده خودش. پس ما میبینیم که در شریعت تمام شرایع حقه آمدن گفتن عود میکنه چیزی که معدوم شده. پس میفهمیم این حرفی رو که فلاسفه زدن، این با عقل خودشون یه چیزی رو گفتن، وحی فوق عقل انسانیه، یعنی به جاهایی میرسه که عقل انسانی به اونجاها نمیرسه. مثل این که عقل انسانی رابطه بین حرارت و انبساط رو میرسه بهش، اما رابطه بین قطع رحم و کوتاه شدن عمر رو دیگه عقل انسان بهش نمیرسه. اینو وحی میگه. رابطه بین گناه و کم شدن روزی رو بهش نمیرسه. رابطه بین بیدار بودن و ذکر خدا رو گفتن در بین طلوعین و وسعت رزق رو اینو هیچ وقت عقل بهش نمیده. اینا هم یه روابطیه، یعنی این کشف روابط علی و معلولی تا یه مقدارش عقل بشر میتونه بفهمه، ولی خیلی روابط علی و معلولی هم هست که عقل نمیده. حالا وقتی وحی اومد گفت که معاد هست، انسان ها بعد از اینکه معدوم شدن دوباره موجود میشن، میفهمیم که این چیزی رو که فلاسفه گفتن این اساسی نداره و دلیل هم حتی ما داریم. پس انگیزه شون که قائل شدن به این که اعاده معدوم جایزه، این است که معاد یه چیزی است که مسلمه بین تمام ادیان آسمانیه. و اما دلیلشون میگن آقا اگر یه چیزی بخواد محال باشه، یا باید محال ذاتی باشه یا محال وقوعی. محال ذاتی یعنی اونی که ذاتن محاله، نه به خاطر اینکه یعدی الی المحال، اصلا به ذاته محاله. مثل اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه ذاتش ایجاب میکنه که تحقق پیدا نکنه. بعضی چیزها نه، محالن، نه به خاطر اینکه ذاتن نمیشه تحقق پیدا کنه، نه ذاتن ممکنن، اما یعدی الی المحال، اون چیزی که یعدی الی المحال یعنی تحققش به محال منجر میشه، به این میگن محال وقوعی. محال وقوعی هم اون محالی که بهش منجر میشه یه وقت لازمه ذات اوست، یعنی به نحوی هست که این ذات از اون محال قابل تفکیک نیست، یه وقت نه لازمه ذاتش نیست، بلکه در یه شرایط و اوضاع احوالی به اون منجر میشه، اما اگر اون شرایط و اوضاع احوال عوض بشه دیگه منجر به اون محال نمیشه. پس محال وقوعی دو قسمه، یک محال وقوعی که اون محال ذاتی که این محال وقوعی به او منجر میشه لازمه ماهیت این محال وقوعیه، یه وقت نه لازمه او نیست، قابل انفکاکه. متکلم این رو به این صورت بیان میکنه، میگه اگه بخواد یه چیزی محال باشه، یا باید به خاطر ذاتش باشه که اسمش محال ذاتی، یا به خاطر لازم ذاتش باشه که میشه محال وقوعی قسم اول، یا باید به خاطر یه چیزی باشه که مفارقه، یعنی قابل جدا شدن هست. چون مفارق در اصطلاح منطقیش نه چیزی که جداست، بلکه چیزی که همراه شی هست ولی عقلا قابل تفکیکه. از این سه حال خارج میشه. برای این که حصر عقلیش هم اینطوری بیان میکنه، یا برای اینکه استحاله یک شی یا از ناحیه ذاتشه، از ناحیه درونشه، میشه قسم اول محال ذاتی، یا از ناحیه بیرونشه. بیرونی که شد، امر بیرونی یا لازمه یا مفارق، یا قابل انفکاک هست یا قابل انفکاک نیست. این هست حصر عقلیه. پس بنابراین هر چی محال بخواد باشه از این سه حال خارج. بعد میاد میگه خب انسانی رو که فرض میکنیم بوده و معدوم شده، حالا بخواد دوباره موجود بشه، شما میگید محاله. از کدوم قسم میگید محاله؟ محال قسم اوله، یعنی انسان ذاتن محاله. خب اگه انسان ذاتن محال بود که روز اول هم نباید موجود میشد، پس معلوم میشه محال ذاتی نیست، مثل اجتماع نقیزین نیست. اگر این لازمه ذاتش محاله، بازم هیچ وقت نباید موجود بشه، چون این ذات یه وقت موجود شده. اگه لازمه ذاتش محاله، یعنی محال از او قابل تفکیک نیست، یعنی هر جا موجود بشه یه محالی رو به دنبال خودش داره. خب این که قبلا موجود شده تو دنیا، این انسان موجود بوده، پس لازمه ذاتش هم نمیتونه محال باشه، به دلیل اینکه یه وقت موجود بوده. شما میخواییم اعاده کنیم یه چیزی رو که یه وقت موجود بوده و بعد معدوم شد. پس میمونه شق سوم. اگه شما میگید محال اعاده معدوم، به خاطر حد اکثرش اینه، به خاطر یه امریست که لازمه این ماهیت نیست، مفارقه. خب اگه مفارقه، هر وقت اون مفارق رو مفارق یعنی چیزی که عقلا قابل تفکیکه، هر وقت تفکیک شد اون امتناع هم از بین میره. پس اعاده معدوم اشکالی نداره. این دلیل. جوابش چیه؟ استدلال رو بخونیم تا جوابش. و ذهب جمع من المتکلمین الى جواز الاعاده. این الى جواز الاعاده متعلق به اون ذهب است. در وسط یه جمله معترضه آوردن انگیزه متکلم رو بیان کنه. یه عده از متکلمین قائل شدن به جواز اعاده. چرا قائل به این شدن؟ نظرن الى ان المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقه اعاده للمعدوم. نظر به این که اون معادی که ناطق است به او تمام ادیان حقه، جمع محلا بله بلا مفید عمومه، اعاده معدوم است. یعنی گفتن معاد اعاده معدومه. خب اگه معاد اعاده معدومه، معاد یه چیز مسلمه در تمام ادیان و شرایع، پس بنابراین اعاده معدوم جایزه. فاستدلوا علی به این که انه لو امتنعت اعاده المعدومه به عینه، اگر محال باشه اعاده معدوم به شخص خودش رو آوردن، اگه محال باشه، از یکی از این سه حال خارج، لکان اون ذالک، ذالک یعنی اون امتناع، امال ماهیته، یا به خاطر ذاتشه که میشه محال ذات، یا به خاطر ذاتش نیست محال وقوعیه، اما اون که یعدی الالمحال، یه وقت لازمه اینه که یعدی الالمحال، یعنی اون نمیشه منجر به محال نشه، منجر شدن به محال لازمه این ماهیت، اول امر لازم لماهیته، به خاطر امریست که لازمه ماهیت. ولو کان کذالک، میگه اگه یکی از این دو بود، یه چیزی امتناع به خاطر ماهیت خودشه یا به خاطر امریست که لازمه ماهیت خودشه، امتناع مال ماهیت خودشه یا مال امریست که لازمه ماهیت خودشه، اگه این باشه که لم یوجد ابتداعا، اول نباید موجود بشه، چون محال ذاتی هیچ وقت موجود نمیشه. چیزی که قابل انفکاک از یه محالی نیست، اونم هیچ وقت موجود نمیشه. قول امر مفارق، یا اینکه نه، این امتناع به خاطر یه امری است که قابل تفکیکه، یعنی لازمه یه این ماهیت نیست. خب فیزول الامتناع به زواله، اگه مفارقه، مفارق یعنی قابل تفکیک، پس از بین می رود امتناع به زوال اون امر مفارق. آقای طباطبایی می فرمند که این حصر شما حصر عقلی بود، ولی رو ماهیت رفته بود. گفتید اگر یه چیزی بخواد محال باشه، یا این محال بودن مال ماهیتشه یا مال خارج از ماهیتشه. خارج از ماهیتش یا امر لازم ماهیته یا امر مفارق. اما یه چیزی یادتون رفته، ما از اول مسئله که تر کردیم دیدید صحبت از ماهیت نکردیم، صحبت این بود که تکرر وجود محاله، یه چیز که موجود شد لازمه موجود شدنش اینه که دیگه دوتا وجود نمیتونه داشته باشه، برای اینکه این مستلزم تناقضه. پس موجود شدن لازمش استحاله عود به عینه، اگه موجود شد دیگه نمیشه خودش عود کنه، چون باید هم خودش باشه هم خودش نباشه. پس اعاده معدوم محاله به خاطر یه امری که اون امر لازمه وجود اون معدومه، وجود معدوم متشخصه، اگر بخواهد موجود بشه به عین خودش دوباره، لازمش اینه که همون وجود باشه همون وجود نباشه. پس این محاله به خاطر یه امری که اون امر لاینفک از وجودشه، لازم هست ولی لازمه وجود. و اما اونی که شما انگیزتون بود مسئله معاد، شبهتون رو باید رفع کرد به این که معاد اعاده معدوم اصلا نیست. بعضی از بزرگان فقها گفتن اعاده معدوم جایزه به دلیل اینکه رجوع جایزه. در طلاق شما اگر طلاق دادید بعد میتونید رجوع کنید. رجوع اعاده معدومه، یعنی همون عقدی رو که با طلاق معدوم شده بود حالا خودش اعاده میشه. حرف این متکلم نظیر اونه و همش به خاطر اینکه اون اعاده معدوم درست مورد توجه قرار نگیره. که آقا معاد رو شما گید اعاده معدومه، چی معدوم میشه؟ شما یه متکلم و همه الهیون معتقدن به اینکه انسان یه روح داره و یه بدن. روح یعنی همون نفس به اصطلاح فلسفی. سوال اینه اونی که انسانه کیه؟ انسان در فلسفه اثبات میشه همون نفسه. حالا شما هرچی میخواید بگید، ما میگیم نفسه و بدن نیست، برای اینکه بدن مرتب در حال تغییره. بدن همون وقت که نمرده از نوزادی تا 80 سالگی 100 سال و مکانی. شما موتتون عبارت از انتقال نفس از این وجود مادی به اون وجود برزخی و بالاخره در قیامت هم منتقل میشه به یه بدنی که از همین اجزای بدنتون ساخته میشه. یعنی هم فکر این اجزای بدن اینجای مرتب در حال تغییر و تحول بود، در قیامت هم همینا دوباره به صورت یک بدن میاد و نفس یعنی اونی که شمایید به او تعلق میگیره. شما این بدنه نیستید به دلیل اینکه در همین دنیا مرتب در حال تبدل بودید. شما اون نفسید که معدوم نشده. بدنم حتی معدوم نشده، بدنم هست منتها پراکنده پخش. اما ما اونی که نقطه نظرمونه که اصلا بدن انسان نیست، اونی که من هست عبارت هست از نه. شما متکلمی، بیا سراغ آیات و روایات که براتون حجته، با اونها براتون استدلال کنیم. در آیات می‌فرمان در جواب کسانی که و قالوا اعدا وللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، گفتن کفار و مشرکین که آیا وقتی ما گم شدیم تو زمین، یعنی آدم وقت خاک میکنن و بالاخره تو زمین اعضایش گم میشه، اعنا لفی خلق جدید، با یه تعجبی آیا ما در یه خلق جدیدی باز قرار میگیریم؟ در جواب خدا نمیفرماید که نه بله در خلق جدید قرار میگیریم، فرماید قول بهشون بگو یتوفا کن ملک الموت. توفی اصلا معنای لغویش اینه، اگه یک کسی رو شما ازش طلب دارید تا اون دینار آخرش رو ازش بگیرید اون وقت میگن توفی فاده اینه، یا اون تا آخر دینارش بپردازه میگن توفا و شما، به هر دو معناش به کار میره. یتوفا یعنی کاملا میگیره، یعنی یه ذرتونم از لای پنجه هاش نمیریزه، او میگیره کاملا، یه ذرهشم باقی نمیذاره. یتوفا کن ملک الموت، گم نمیشید. آخه اونا میگفتن ما گم میشیم، خداوند متعال میفرماید گم شدن خبری نیست، همه تون رو قبض میکنه. همین خودش نشونه این است که همه ی آدم این بدنه نیست. امیرالمومنین و همه مواردی که در قرآن هست تعبیر یتوفاست و اونی که بین ماها رایجی که تعبیر میکنیم به فوت، یه اصطلاح عامیانه وفات صحیحش، وفات یعنی همین قبض شدن کامل، از همون ماده توفیه، توفا یعنی کاملا قبضش کرد، وفات یعنی کاملا قبض شد، یعنی همهشو گرفتن. در روایات هم داره و انما تنتقلون من دار الى دار، شما از یه خانه به خانه دیگر منتقل میشید، مثل رحم که ما منتقل شدیم به این عالم، از اینجا منتقل میشیم به عالم دیگه. پس معلوم میشه اونی که ما هستیم اون معدوم نمیشه تا اعاده بشه، اونی هم که از نو بدن ساخته میشه مرتب در نو شدن بود در همین عالم ماده. اگر نو شدن بدن مرتب در همین عالم ماده با سوخت و سوز، قضا مال چیه؟ قضا مال اینه که هی میسوزه، هی باید به جاش بیاد. این مرتب سوخت و سوز بدن به این که انسان انسانه و خودشه لطمه ای نمیزد، مرگ و دوباره خلق شدن هم یه نوع تغییره، این هم به اون وحدت انسان و هویت انسان لطمه ای نمیزنه، چون وحدت و هویت انسان به این بدنه نیست، به اونه که اصلا نه گم میشه نه از بین میره. پس اصلا مسئله اعاده معدوم نیست، چون معدومی نیست. اعاده معدوم در صورتی بود که این بدن به شخصه با تمام خصوصیات مادیش، خودش نه مثلش، خودش بیاد. اگه خودش بخواد بیاد، میدونه دیگه اون قیامت نیست و آخرت نیست، میشه چی؟ میشه دنیا. یعنی ما به جای این که اونجا برگردونده بشیم، خدا عقبگرد میکنه و میاد دوباره تو همین دنیا، همین ایجاد اولیه‌مون رو میگیره. اگه بنا بود اعاده معدوم به عینه، یعنی خودش، همون دلیل سومو توجه بفرمایید، پس دیگه معاد نمیشد یه عالم دیگر، میشد همین عالم. و رد فرمان حرف متکلمین رد شده به این که ان الامتناع امر لازم لوجود، امتناع مال یه چیزی است که لازمه هست، اما لازمه ماهیت نیست، لازمه وجوده، لال ماهیته. اون همون که گفتیم وجود یک شی لازمش اینه که متشخص باشه، و چیز متشخص تشخص ایجاب میکنه که صدق بر کثیرین نکنه، پس بنابراین در عین این که متشخصه نمیتونه دوتا وجود باشه، ولی لازمه شه که یک شی در عین این که یک وجوده یک وجود نباشه و تناقض. و اما ما نطقت به شرائع الحقه، و اما اون چی که ناطق است به او تمام ادیان آسمانی، جوابش اینه فالحشر و المعاد، حشر و معادی که تمام ادیان گفتن، انتقال من نشأت الی اخر، آدم منتقل میشه. حالا بعضیا با موت اختیاری منتقل میشن، یعنی جوری خودشون رو آماده کردن که هر آن در اون عالم. بعضی هم نه، به زور جونشو از حلقومش میکشن بیرون. بالاخره انتقال من نشأت الی اخرى ولیس ایجادا بعد الاعدام، تا بشه اعاده معدوم، اصلا سفرایش به ما نهنفی ربطی نداره. و اما مسئله بعد، فصل بعدی که از مباحث تقسیم، مرحله بعد از مباحث تقسیمی وجود، یعنی دیگه از اینجا به بعد تا آخر نهایه در هر مرحله اول وجود تقسیم میشه به دو قسم، بعد وقت احکام اون اقسام مطرح میشه یکی یکی. حالا این اولین تقسیم، تقسیم وجود است به رابط و مستقل. وجود مستقل یعنی اون وجودی که وقتی فهمیده میشه مستقلن فهمیده میشه، یعنی ماهیتی داره. وجود رابط یعنی اونی که یا ماهیت یا مفهوم مستقلی داره، نه ماهیت، ماهیت یا مفهوم مستقل. اما وجود رابط یعنی اونی که موجودیتش فی غیره، اصلا قابل فهم مستقل نیست. وجودهای مستقل، خب ما خیلی انسان وجود مستقل، برای اینکه وقتی میفهمید یه مفهوم مستقلی به نام انسان، واجب وجود مستقله، برای اینکه یه مفهوم واجب ازش انتظار. اما وجود رابط ما داریم؟ اینطور جاها میگن وقتی تقسیم شما میخواید بکنید به این دو قسم، این تقسیم وقتی صحیحه که هر دو قسم باشه، تحقق داشته باشه. خب وجود یا رابطه یا مستقل، رابطش کو باید اثبات کنم. آقای طباطبایی در صدد اثبات هم به این بیان بفرمایند که شما، مقدمه اولش اینه، یه قضایای صادقی دارید، یه قضایه صادق رو مثال بزنید، مثل زیدان قائم، زید ایستاده. حالا همین قضیه صادق رو البته میتونید به صورت مرکب غیر تام هم در بیارید، قیام و زید، یعنی مصدر خبر رو بگیرید و به ا مبتدا اضافه کنید. مفاد زیدون قائمون چیه؟ قیام و زیدن. چه زیدون قائمون چه قیام و زیدن، وقتی درش دقت کنید میبینید غیر قیام و غیر زید یه چیز سومی هم اینجا وجود. اما اون چیز سوم که اون چیز سوم با زید تنها موجود نیست، با قیام تنها موجود نیست، با زید با و غیر قیام مثلا قعود موجود نیست، با قیام و غیر زید موجود نیست. اون چیز موجوده با قیام و زید، که قیام و زید رو میکنیم میکنه قیام زید یا میکنه زیدون قائم. این رو اسمش میذاریم نسبت. این موجوده، یعنی فرق است بین این که بگی قیام و زید و بگی قیام و زید. فرق است بین این که شما تصور کنید زید و قائم را و اونجایی که تصور کنید زیدون قائمون را. این همونی که در اصول میگن اون هیئت معنای حرفی داره، اون هیئت معناش نسبته، رابطه بین این دوتاست. خب اون هیئت که معناش رابطه است، اون معنا کجا موجوده؟ اگر اون معنا میفرمان یه معنای مستقلی باشه مثل قیام و زید، به جای اینکه بیاد بین قیام و زید رابطه برقرار کنه، خودش میشه یه قوز بالا قوز، یعنی خود اون قیام اون رابطه هم میاد اینجا سومی میشه. شما یه قیام دارید، یه زید دارید، یه رابطه ای که خود اونم یه موجودیت مستقلی داره. اگه موجودیت مستقل داشته باشه میشه قیام نسبت زید. مفهوم مستقلی داشته باشه میشه قیام، مفهوم قیام، مفهوم نسبت و مفهوم زید. میبینید که رفت محقق نمیشه. زید و نسبت و قیام یا قیام و نسبت و زید با هم پیوند نداره. از اینجا خوب توجه کنید که حرف مرحوم آقای آخوند که بفرمان مفهوم حرف با مفهوم اسم یکیه، فقط در استعمال با هم فرق میکنه، شرط واضح اینا نیست، اصلا حقیقت مفهوم با هم فرق میکنه. شما اگه گفتید قیام نسبت زید، نسبت یه معنای اسمیه، اینجا اگر آمد ربط درست نمیشه، بلکه خود او وقتی محقق شد بخواد با قیام مربوط بشه یه ربط میخواد، بخواد با زید هم مربوط بشه یه ربط میخواد. یعنی اون رابط اگر مستقل باشه، یعنی یه مفهوم مستقلی داشته باشه، وقتی محقق شد احتیاج پیدا میکنه به دوتا رابط، که یه رابط بیاد او را به یه طرف ربط بده، یه رابط دیگه بیاد او را به طرف دیگر ربط بده. پس اونی که ما اول فرض کردیم یه قیامی داریم، یه زیدی داریم، یه نسبتی که سه چیز بود، حالا باید بشه پنج چیز، چون دو تا نسبت هم لازمه برای اینکه بیاد این ستا رو به هم پیوند بده. خب اگه اون دو تا هم باز خودشون مستقلن، مفهومی هستن مستقل، خب میشه پنج تا مفهوم مستقل. یه قیام، یه زید، یه نسبت اولیه، دو تا نسبتی که میخواد این نسبت ها رو به هم، این نسبت رو به طرفین ربط بده. اگر پس میشه 5 تا. این 5 تا بخوام با هم ربط پیدا کنن احتیاج دارن به چی؟ به 4 تا نسبت که بیاد بین اینها قرار بگیره. اگه خود اونا مستقل باشن، اون وقت این 5 تا با اون 4 تا میشه چند تا؟ 9 تا. 9 چیز منفک از هم بدون رابطه. و همینطور تا بی نهایت پیش میره. وقت لازمش نه یه طرف زیده، یه طرف قیامه، بینش بی نهایت چی باشه؟ نسبت باشه. لازمش نه که این قضیه هیچ وقت فهمیده نشه. چون شما بخواید این قضیه رو بفهمید، یا اون قیام و زید که یک مرکبیست که ناقصه و مفاد یک قضیه است بخواید بفهمید، باید بی نهایت مفهوم رو بفهمید. بی نهایت یعنی هر چی بفهمید به آخرش نرسیدید، پس نخواهید فهمید بالاخره. یه مشکلش، یه مشکلش اینه که بالاخره این چه بی نهایتیه که یه سرش زیده یه سرش قیامه. یعنی میشه بی نهایتی که همین طرفش مشخصه، همون طرفش میشه بی نهایت محصور بین حاصله. و بالاخره ربط محقق نمیشه، در حالی که بل بداه ربط محققه. پس معلوم میشه اون رابط خودش یه مفهوم مستقلی نداره. پس بین زید و قائم یه چیزی هست که اون مفهوم مستقل نداره، بلکه فهمیده میشه در زید و قائم، یعنی مفهومیتش در مفهومیت زید و قائمه. جزء زید نیست، جزء قائم هم نیست، چون جزء یک امر مستقل هم خودش چیه؟ مستقله. عین زید و عین قائم نیست، چون اگه عین اونا باشه باز میشه مستقل. نه، در همین زید و قائمه و مستقل از اونها نیست. خب این همه در قضیه. پس در قضیه شما یه نسبتی دارد. حالا آقای طباطبایی میفرماید این قضیه فرضی نه، از روز اول گفتیم صادقه، یه قضیه صادق و فرض کرد. شما رو صدق این حالا تکیه کن. قضیه ای که شکی نیست که یه طرف موضوع، یه طرف محمول، یه چیز غیر مستقلی به نام نسبت بین این دو موجوده. یا مفاد قضیه ای که قیام زیده، یه طرف قیام یه طرف زید، یه چیز غیر مستقلی هم بین این دو هست به نام نسبت. خب اگه این صادقه، یعنی مطابق است با چی؟ با واقع. مطابقت با واقع در صورتی درسته که هم زیدش باشه، هم قیامش باشه، هم اون نسبت. اگه نسبت در خارج نباشه، این قضیه مطابق با واقع نیست، در حالی که فرضین قضیه صادقه، یعنی مطابق است با واقع. پس اگر صدق مطابق با واقعه، به شما میفهمونه که نسبت همونطوری که در ذهن موجوده در خارج هم موجود. پس در خارج ما یه وجودی داریم که وجود رابطه، یعنی موجودیتش مستقل نیست. موجودیتش در زید و قیامه. خب مستقل که بداهتن داشتیم، رابط هم با این برهان اثبات شد، پس معلوم شد که من الوجود ما هو مستقل و منهما هو رابط. فصل اول می‌فرمایند در این است که وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط. ینقسم الموجود الى ما وجوده فی نفسه. موجود تقسیم میشه به یک موجودی که وجودش بی نفسه و نسمیه وجود مستقل، و محمولی یا وجود نفسی. اینا اسمهای مختلفه برای همون وجود مستقله. وجود مستقل، وجود محمولی، وجود نفسی. و ما وجوده فی غیره و نسمیه وجود رابط. و ذالک، اول صد قاعدش این بود باشه که بشه استدلال بر مطلب. دلیل بر این که ما دو رقم وجود داریم اینه که ان هناک غذایم خارجیت. در عالم یه غذایایی داریم خارجی، یعنی موضوعش در خارج، محمولش هم در خارج، غذای ذهنی نیست، مثل الانسان و کلیان یا شریک الباری ممتنع اون نیست. زیدون قائمون، زیدون عادلون. الغرتاس و ابیز، النار و حارتون، الحدید و حارتون. اینایی که غذایاییست که خارج، یعنی تنطبق به موضوعاتها و محمولاتها علل خارج، با موضوع و محمولاتی که دارن بر خارج منطبقن، یعنی هم موضوعشون هم محمولشون خارج. که قولنا زیدون قائم و الانسان زائکون مثلا، حالا هزارها مثال دیگه میشه. و ایزم مرکباتون، ما میخواییم بگیم استدلال تنها به قضایا نیست، اگر این قضایا رو به صورت مرکب ناقص هم در بیارید باز همینطوره. و ایزم یه مرکباتون تغییریه، مرکبات تغییری اونست که جزء دوم غیر برای اوله. قیام مطلقه، اما گفتید قیام زید مقیدش میکنه، یعنی زید قیدی میشه برای قیام. مرکبات تغییری است که ماخوذون منها، ماخوذاتون منها ذل قضايا، از همین قضايا. یعنی این قضايا رو به صورت مفرد مرکب ناقص بخوای در بیاری میشه اونطور، مثل قیام و زید و ذه کل انسان که مفاد همون زید القائم و علیه. خب ان هناك قضايا خارجيهن نجد و فیها، این نجد و فیها صفت است برای اون قضايای خارجی. نجد و فیها بین اطرافها، ما میابیم در این قضایا و در این مرکبات مأخوذ از اون قضایا، میان اطرافشون، طرفش یکی موضوع، یکی محمول، یکی قیام، یکی زید، میابیم من الامر الذی نسمیه نسبتا و ربطا، میابیم از چیزی که مینامیم او را نسبت و ربط، میابیم از این جنس، از جنس چیزی که او را نسبت و رب می نامیم نجد و ما، این ما مفعول اوله نجد است، می یابیم ما چیزی را که لا نجده فی الموضوع وحده، اون چیز را در موضوع تنها یعنی قیام تنها اون نداره اون رابطه رو، ولا مثلا زید تنها، موضوع تنها زید، ولا فی المحموله وحده، در قیام تنها اون نیست، ولا بین الموضوع و غیر المحمول، بین زید و غیر قیام، بلا بین المحمول و غیر زید، بین قیام و غیر زید و غیر موضوع. یه چیزی هست که فقط بین زید و قائم هست، بین قیام و زید. فهناک امر موجود، پس در اون قضیه، در واقع قضیه یه امری موجوده، وراء الموضوع و المحمول. حالا اون امر مستقل یا رابط، یه چیزی هست، یعنی فرق از بین قیام و زید و قیام زید، فرق از بین زیدون و قائم، یعنی زیدون یه کلمه دارید، کلماتو میشمارید، زید، قائم، مثلا عادل، همونطور کلماتو میشمارید، مثل کسی اساسی خونهش داره یکی که میشمارید، یه وقت اینطور، یه وقت میگه زیدون قائم، اینجا یه چیزی موجوده که اون وقتی که زید قائم میگید موجود نیست، یه امر موجوده. حالا اون امر موجود میخوام این مستقله یا مستقله، میگه ولی سمون فصل از ذات، بعد دنبال همون باشه، این سر سطح نیست. هناک امر موجود وراء الموضوع و المحمول، و نیست اون امر موجود منفصل از ذات عن الطرفین، به حیث یکون و ثالثه هما، به طوری که اون بشه سومیشون، موضوع یکی، محمول یکی، اونم یک چیزی مستقل برای خودش، و مفارقا لهما که مفارقت احد همال آخر، اون بشه مفارق از این دو، همونطوری که هر یک از اینا از دیگری مفارقه. اینطوری نیست، و الا اگه بخواد اینطوری باشه، احتاج الی رابطه، احتیاج داره به رابطی که یربطه بالموضوع، خودش میگه یه چیز مستقلی، رابطی میخواد که او رو به موضوع ربط بده، و رابطه آخر یربطه بالمحمول. فکان المفروض ثلاثتن خمستن، این ثلاثتن مفعول دوم مفروضه، خمستن مفعول خبر کان است، پس خواهد بود چیزی که فرض شده سه تا، خواهد بود پنج تا. خب حالا که پنج تا شد، فرض این رابط ها هم مستقلن، وقت وحتاج الخمسته الى اربعت روابط اخر، روابط اخر، احتیاج پیدا میکنه این پنج تا به چهار رابط دیگر، و سارت تسعه و حلم مجرن، و همطور بکش. فتسلسلو اجزاء القضیه، این تسلسلو یعنی تسلسلو بوده تا اولش حذف شده طبق قاعده، پس همینطور زنجیروار تا بی نهایت پیش می رود، چون تسلسل لغتاً یعنی زنجیر بودنه، ولی در اصطلاح یعنی به صورت زنجیر تا بی نهایت پیش رفتن، پس به صورت زنجیر تا بی نهایت پیش میره اجزاء قضیه، یا اون مرکب، مرکب که قیام و زید مثلا بود، الا غیر نهایه، در حالی که وحیه محصولتون بین حاصلین، در حالی که این اجزاء قضیه بالاخره یه طرفش موضوع، یه طرفش محمول، اجزاء اون مرکب یه طرفش قیام، یه طرفش زید، هازا محال، محال از بی نهایت، از یه طرف محصول بین حاصلین. فهو و اذن، پس اون امر آخر که غیر موضوع و محموله که اسمش نسبته، موجودون فت طرفین قائمون بت طرفین، به معنا مالیس به خارج منها، معنی اینکه یه چیزی نیست که خارج از اینا باشه، نه اینکه عین اینا باشه، خارج از اینا نیست، اما اون یه چیزه، اینا یه چیزه دیگه، اینا مستقلن اون رابه، من غیر ان یکون، خارج از اینا نیست، اما بدون اینکه عین اینا باشه، یه جای دیگه هم داشتیم مالیس به خارج، ولی اونجا عین بود، اینجا مالیس به خارج به معنای عین نیست، عین نیست، اون اینا مستقلن اون رابط، او جزءه هما، جزء اینام نیست، چون جزء مستقل هم مستقله، او عین احده هما، عین یکیه به خصوص هم نیست، جزء یکیه به خصوص نیست، نه عین طرف هر دوست، نه عین یکی، ولا ان ینفصل عنهما، اینطور هم نیست که از اونا جدا باشی. پس یه چیزی هست در عین اینکه موجوده، موجود است در طرفان، و طرفان لذان وجوده فیه ما هما بخلافه، اما اون طرفین که وجود این در اون طرفینه، اونا برخلاف او هستن، یعنی اون مستقلن. فثبت اذن که من الموجود ما وجوده فی نفسه، پس اگر ما رابط داریم، طرفین داریم در یه چیزهایی که قضیه صادقن، پس در خارج همون طرفین محققن، رابط هم محققه، چون صدق قضایای خارجیه این یه نیامده صریحا در کلام آقای طباطبایی، ولی خب ما اینو از تغییرات شاگردشون آقای جوادی دامازلو استفاده کردیم که ایشون میخواد اثبات بکنه که نسبت در خارج موجوده، نه در قضیه، در قضیه که همه میگن موجوده، ایشون میگه در قضیه که موجوده، اگه این قضیه خارجی منطبقه بر خارج صادقه، پس باید در خارج هم همونطور باشه، یعنی رابطه بین زید و قیام باشه در خارج. پس البته که من الموجود ما وجود او فی نفسه، هم وجود مستقل، و منها ما وجود او فی غیره و هو رابطه. و اگر میگن نسبت بین طرفینه، نه اینکه مثل یه دلال خودش یه وجود مستقلی داره، وقد زهرم ما تقدم، که معنای واسطه بودن نسبت بین طرفین این است که وجود نسبت قائم به طرفینه و رابطه به بین طرفینه، نه خودش یه موجود مستقله، مثل اینکه انگشت وسطی بین این انگشت و اون انگشته، این وسط بودن مثل اون وسط بودن ها نیست. پس معنای توسط نسبت هم روشن شد که توسط نسبت به معنای توسط یه امر مستقل نیست.